السلام عليكم ورحمة الله. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليهم على أترته أهل بيته، ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى لقاء الله. مرحوم علامه مجلسی در صفحه 153 43 جلد بهار الانوار این گونه روایت کردند که بعد از اینکه حضرت سیدتون نساء علیها سلام الله در بستر بیماری ناشی از جراحت و جانبازی قرار گرفت، اولین کسی که به عیادت آن حضرت توفیق و تشرف پیدا کرد ام سلمه بود. گفتگوی میان ام سلمه و حضرت صدیقه ثبت شده که این گفتگو در تلفیق با سخنانی که حضرت زهرای مرضیه با زنان مهاجر و انصار داشتن دارای مفهوم عمیقه. مطابق اخلاق و آداب عرب، ام سلمه وقتی به محضر بانو تشرف پیدا کرد سوال کرد شبتون چگونه گذشت؟ حضرت بانو فرمود اصبحت بین کمد و کرب فقد النبی و ظلم الوسی. شب رو خیلی سخت به صبح رسوندن. به گونه ای گذشت که در حزن شدید ناشی از فقد پیغمبر اکرم و نبودن وجود مبارک او و اندوه بزرگ مظلومیتی که بر وصی او گذشته بود دست و پا می زدن. یعنی در بین دو درد مهم تا به صبح دختر پیغمبر درگیر بوده که کدوم یکی از این دو اهمیت بیشتری و سنگینی بیشتری داره. بعد فرمود حتک والله حجابه من اصبحت امامتهی مقبضتن علا غیر ما شرع الله فی التنزیل و سنه النبی فی التعویل. به خدا سوگند حشمت و عظمت کسی دریده و نابود شد که حق امامت او رو برخلاف شریعت الهی و حکم قرآن و سنت رسول خدا غصب کردن. ولكنها احقاد بدريه و ترات و احديه كانت عليها قلوب النفاق مكتمنه لامكان الغشات. اما اون چیزی که به ظهور رسید و اون چیزی که این مصیبت ها رو رقم زد یک اقدام دفعی نبود. بعدها گفتن این اقدام شتاب زده بود، ان بیعتی کانت فلتتو، یا بعدها عمر در مورد بیعت با ابوبکر و تأسیس دولت انشعابی گفت ان بیعت ابوبکر کانت فلتتو. این کار نسنجیده ای بود، نابخردانه ای بود، چون با عجله صورت گرفت، یه آثار سویی هم به جا گذاشت. دختر پیغمبر میفرماید که نه، اینطور نبود، این کار ریشه ای داشت، ریشه و منشأ این برخوردهای خصمانه و کین توزانه با علی حوادث روز بدر بود، کشته شدگان روز بدر بود و روز احد، که اینها در مقام خونخواهی از بزرگانشون که به دست علی کشته شده بودن وارد عمل شدن و این کینه توزی ها در درون قلب نفاق آلوده و اندیشه فتنه انگیزانی اونها وجود داشت و پنهان بود. در اصل رسالت فرصت نمودار شدنش نبود یا شرایط پدیدار شدنش نبود، اما همین که پیغمبر از دنیا رفت اینا جرأت اظهار پیدا کردن. فلمستخدف الامر ارسلت علینا شعبی و آثار من مخیلت الشقاق فیقتع وتر الایمان من قسی صدورها. اما اینها فرصت که پیدا کردن اقدام کردن و زمانی که قدرت رو به دست آوردن و حکومت الهی بازیچه دست قدرت طلبا شد، آتش های کینه اونها و نفاق اونها زبانه کشید و اولین آثار ظهور و بروز نفاق و کینه توزی های مشرکانه اونها همین باران مصیبت هایی بود که بر سر ما فرود آمد. اینا باران مصائب رو بر سر ما ریختن و این تهاجم ها هم برای این بود که رشته های ایمان را از هم بگذرند. اصلا قضیه قضیه شخصی نیست، قضیه حتی یک قضیه ریاست طلبی معمولی نیست، چون یه وقتایی خیلی ها اصرار زیادی دارن که بگن ریاست طلبی کار امت اسلام رو به اینجا رسوند. من نمیخوام بگم ریاست طلبی نبوده، محرک بوده، بخاطر انسان طالب ریاست میل به علو داره، اهل مقام خواهیه، اما هدف این نبود، بلکه مقام و ریاست تعقیب کننده هدفی بود یا تأمین کننده هدفی بود که اهل بیت پیغمبر اکرم اسلام رو از متن زندگی مردم دور میکرد. هدف این بود، چون اگر علی نباشه مسیر زندگی ایمانی جا به جا میشه. این رو حضرت صدیقه طاهره بیان میکنه، میگه اینها باران مصائب رو بر سر ما ریختند و رشته های ایمان رو از هم گسستند، هدف اینا همین بوده. ولبئس علی ما وعد الله من حفظ الرساله و کفالت المؤمنین. چه زشت عمل کردن اینها، چه تبهکارانه عمل کردند در رابطه با وعده‌های الهی و حفظ و پاسداری از رسالت و امامت و سرپرستی بر مؤمنان. یه نکته ای رو بانو در انتهای عبارت‌هاشون می‌فرمایند که احرزوا عائدتهم غرور الدنیا بعد استنصار من منفته که به آبائهم فی مواطن الکرب و منازل شهادات. اینجا یه عده فریب خوردن بودن که حضرت صدیقه نسبت به اونها اظهار تأسف میکنه، یه حیف شد اینها بعد از این که ایمان پیدا کردن و به سعادت رسیدن، مخاطب از ظاهر کلام حضرت صدیقه به دست میاد مثلا بازماندگان همین کشته شدگان بدر باشن، این مشرکینی که از پیش روی اسلام برداشته شدن به برکت اسلام آقایی پیدا کردن، حالا دیگه بعد از گذشت این همه سال هم باید با توجه به حقانیت اسلام و تأثیرات ایمانی که در خود اونها وجود داشت باید اعلام انزجار میکردن. کار اعقابشون که کار قابل افتخاری نبود. یکی تأسف حضرت صدیق میتونه برای این باشه که خیلی ضرر دیدن بعد از این که از اون تاریکی و ظلمات شرک و کفر بیرون اومدن، دوباره به خاطر تعصب‌های ایلی و عشیره‌ای برگشتن به همون جاهلیت. این حالا یا بخش‌هایی از این موضوع در سایه قرآن هم قابل فهمه، نه بعد پیغمبر به اعقابشون برگشتن. حتی اینهایی که کینه‌های بدریه و احدیه‌شون آشکار شده بود، اینها هم ضرر کردن. اما در فراز بالایی حضرت صدیقه طاهره این رو به عنوان یک عیب و ننگ هدایت شده و مدیریت شده بیان میکنن، اما در اینجا اظهار تأسف میکنن. یک بخشی از این در عظمت روح حضرت صدیقه طاهره است. نمیخوان حتی دشمنشون به جهنم برن. اینها برای این که یک کسی به هر بهانه‌ای خودش رو از عذاب نجات بده و به رضایت الهی متصل بکنه، هیچ حد و مرزی قائل نیستن. درست برعکس ما که ما عکس داشیم. اگر یه کسی یه وقتی زمینهی برای افتادن داشته باشه، یه دونه پس گردنی هم میزنیم تا محکمتر بیفته. زهرای مطهره درس تربیتی و مکتب تربیتیش اینه که حتی اینهایی که اومدن این جنایت بزرگ رو هم کردن، ما متاسف به احوالشون هستیم، اما حزن و ناراحتی و تأسف بزرگ برای مردمی که میتونستن سرنوشت عوض بکنن. مردمی که وقتی از صراط مستقیم بیرون شدن، وقتی دستشون از دامن امام حق بیرون شد، هیچ کدام از اون عبادتها و تقواها و فضائل و مجاهدتهایی رو که در رکاب پیغمبر داشتن براشون کارساز نیومد. همه رو از دست دادن. به پای چه کسانی ریختن؟ به پای اون برنامه دارانی که دنبال خونخواهی از مشرکان بودن، دنبال خونخواهی از کافران بودن. حالا اینجا یه مطلبی که وجود داره اینه، خب اونایی که صاحب عله بودن انتقام کشی کردن. مثلا فرد بفرمایی که اینا اومدن این بلا رو آوردن، آتش دلشون به خاطر کشته شدن اجداد و آباء مشرکشون خاموش شد، هم بقیه همین هم نداشتن. یعنی اینها دینی رو فروختن و مجاهدت هایی رو از بین بردند که در قبالش هیچ چیزی به دست نیومد. این تأسف و حزن حضرت صدیقه دوگانه است. اما تأسف دلسوزانه، مصلحانه و حکیمانه بانو یه معناش اینه که ای کاش واقعا اینها به راستی ایمان آورده بودن و منافق نبودن و در سایه ایمان قیامت خودشون رو برای چند روز زندگی در این دنیا به خاطر تعصب‌های جاهلی به نکبت و ظلم می‌کشوندن. اما نکته مهمی رو که بخوام عرض بکنم در تلفیق ملاقات زنان مهاجر و انصار و جناب ام سلمه اینه که شما اگر خاطرتون باشه، مغز و محتوای مواضع و سخنان حضرت صدیقه طاهره در هر دو ملاقات یکیه. اینجا ام سلمه ندیمه حضرت بانوست، یعنی جایی که اگر حضرت صدیقه درد دل بکند، به جای بدی درد دل نکرده. این نیست که او ضعفشو ببره. اما حضرت صدیقه طاهره نه در این جلسه، نه در جلسه ملاقات با بانوان مدینه، حتی یک کلمه از درد بازو و پهلو صحبت نکرده. هیچ. نه در اون جلسه، نه در جلسه محرمانه با ام سلمه هیچ نشانه از شکایت بانو از دردهای جسمی و رنجهای جسمیشون وجود نداره. دو، در هر دو جلسه پس از اظهار تعلم عمیق از درگذشت خیر خلق الله و خاتم انبیاء الله، ظلم بزرگ به امیرالمومنین رو درد اصلی خودش معرفی کرده. به یک تراز در این حال اندوه خودش رو از محرومیت مردم، از بیچارگی مردم، در دور شدن از امیرالمومنین و حکومت حقی او به مردم یادآوری فرمودن. چرا این کارو کردید؟ چی به دست میخوای بیارید؟ پیغام این ملاقات ها چیه؟ پیغام این ملاقات ها اینه که اولیاء حق بر پایه توحید و یگانه پرستی دارای موضع واحد و بیان و آشکار هستند. حرف خلوت و جلوت صدیق طاهری یکیه. این هم موضوعی که ما خیلی بهش دقت نمی کنیم. شما مواضع صدیق طاهری تو مسجد ببینید، در بین زنان مهاجر و انصار ملاحظه بفرمایید، در کنار ام سلمه هم ملاحظه کنید، همه یک روند رو داره، یه دونه است، خلوت جلوت نداره. این دلیل بر حق بودن این جریانه. چرا؟ چون اگر کسی بر مدار توحید باشه دوتا نمیشه، توحید پیدا میکنه نه ائتلاف پیدا میکنه. اما اولیاء طاغوت اینطور نیستن. اولیاء طاغوت نه تنها خلوت و جلوتشون با هم دیگه فرق میکنه، بلکه حتی جلوت هاشون هم مختلف، حتی خلوت هاشون هم متنوعه. آدم میتوانه اطراف خودش رو در حوزه های مختلف اندازه‌گیری کنه با همین ترازویی که حضرت صدیق طاهری گذاشته. یگانه بودن، موحد بودن با مؤتلف بودن فرق میکنه. اینا یه گوشه از دفاترتون یادداشت بفرمایید. یکی از نکات مهم تاریخی مربوط به دوران قربت اسلام معطوف میشه به مکانی که معروف به نام بیت الاحزان. شنیدید دیگه، همتون میدونید بیت الاحزان در لغت به معنای خانه اندوه و حزنه، و تا قبل از ماجرای حضرت صدیقی طاهره در تاریخ به خانه اطلاق میشد که حضرت یعقوب پیامبر علی نبی و آله و علیه السلام برای خودش ایجاد کرده بود، تأسیس کرده بود، و در هجران پسرشون حضرت یوسف در اون خانه نوحه‌گری میکردند و گریه میکردند. قبلها این خانه به عنوان بیت الاحزان معروف بود. در اسلام بیت الاحزان به محلی در قبرستان بقیع اطلاق میشه که حضرت صدیقه بعد از درگذشت پیغمبر اکرم اسلام بخشی از دوران عمر کوتاه خودشون رو در اونجا عبادت و سوگواری میکردن و برای حزن درگذشت پیغمبر و مصائبی که بر اهل بیت پیغمبر رفته بود در اونجا نوحه‌گری داشتن. بنابر گزارش های تاریخی و سفرنامه های معتبری که الان در اختیار ماست، همین تا عهد معاصر یعنی انتهای قاجار و قبل از سر کار اومدن این دستگاه آل سعود و وهابیت، بیت الاحزان فاطمه در ضلع جنوبی قبر عباس ابن عبدالمطلب گزارش شده. نال خانما رو اینها اجازه نمیدن وارد حرم بقیع بشن. شما وقتی از در ورود پیدا میکنید سمت راستتون قبور ائمه است، پایین تر از او گفتن بیت الاحزانه. یک خبر دیگه هم هست، میگن در سمت به طرف شمال قبور عمه های پیغمبره، یعنی میشه تقریبا روبروی قبر حضرت ام البنین به یه فاصله ای که راهی هم کشیدن و الان اونجا سنگ فرشی هم هست، یعنی قبر نیست حتما، سنگ فرشیه. بعضی هم گفتن اونجاست. سفرنامه نویس های اصل قاجار مثل حسام السلطنه، محمد حسین حسینی فراهانی، ایاز خان قشقایی در خاطرات خودشون نوشتن بیت الاحزان رو در حال زیارت کردن که هم ذریح کوچیکی داشته، هم گنبدی بر فراز و ساختمان اونها وجود داشته. از علمای عامه سمهودی به نقل از غزالی وجود بیت الاحزان در بقیع رو به عنوان محل موقت اقامت حضرت صدیقه طاهر مورد تاکید قرار دادن. مرحوم علامه مجلسی در صفحه 177 جلد 43 بهارالانوار اساس حضور حضرت بانو در چنین جایی رو اینجور روایت کرده. اول من گزارش ایشون رو عرض میکنم و بعد هم با هم دیگه مرور میکنیم. ایشون نقل کردن که رسول اکرم اسلام علاقه خاص و ویژه‌ای به حضرت صدیقه داشت. درست حضرت صدیقه هم یک ارتباط انحصاری و استثنائی با پدر بزرگوارشون داشتن و یک روابط عمیق عاطفی صمیمانه ای بین این دختر و پدر برقرار بود، لذا وقتی پیغمبر اکرم اسلام درگذشت مصیبت او برای زهرای مرضیه متفاوت از دیگران بود، به طوری که سوگواری های حضرت صدیقه طاهره غیر طبیعی به نظر می اومد. یعنی اینقدر حضرت زهرا متألم و ناراحت بودند که در بین سوگواری های حتی اهل بیت کار صدیقه طاهره طبیعی به نظر نمی اومد. ضمن این که بی احترامی ها و رفتارهای ظالمانه نسبت به اهل بیت رسالت غم و اندوه فاطمه رو مضاعف کرده بود، لذا ناله ها و گریه های جانکاه فاطمه بیش از حد طبیعی بود. یعنی گریهش در بین زنان عرب و اون چیزی که معمول متداول بود استثناء شده بود و این نوحه گری و شیون باعث اذیت و آزار اهالی مدینه شد، تا اینکه روزی تعدادی از بزرگان و شیوخ مدینه به محضر امیرالمومنین سلام الله علیه تشرف پیدا کردند و از اون حضرت خواستن که تا از فاطمه درخواست بکنه یا شب گریه بکنه یا روز گریه کنه، تا اینها بالاخره به قول مرحوم مجلسی در روایت اینه که ما بالاخره صبح تا شب که میریم دنبال کارو زندگی، شبم که میایم صدای شیون و ناله فاطمه باعث سلب آسایش از ما میشه. اینا وقتی که و امیر علیه السلام گفتن، امیر علیه السلام فرمود حبن و کرامتن، چشم من بهش میگم. فاقبل امیر المؤمنین حتی دخل علی فاطمه، امیر المؤمنین سلام الله علیه وقتی از اونها جدا شد به محضر فاطمه رسید و موضوع رو با اونها با حضرت صدیقه در میون گذاشت. از روایت به نظر میاد که خود حضرت امیر در مقام دلداری او بوده که هر چقدر امیر علیه السلام صحبت کرد گریه فاطمه آرام نمیشد. و قلب زهرا سکینه پیدا نمی کرد. وقتی دید این طوریه فرمود یا بنت رسول الله ان شیوخ المدینه یسالونی ان اسالک اما ان تبکین اباک لیلا و اما نهارا. پیر مردا ریش سفیدای مدینه اومدن، بزرگای مدینه اومدن گفتن تا من از تو درخواست کنم یا شب گریه کنی یا روز گریه کنی. دختر پیامبری نگاه به امیرالمؤمنین کرد، فقالت یا ابوالحسن ما اقل مکسی بینهم و ما اقرب مغیبی من بین اظهرهم. به امام اینطور عرض کرد من دیگه خیلی که بین اینا نیستم که. اقامت من در بین این مردم خیلی به درازا نمی کشه، چیزی به زندگی من نمونده، و به اونا خبر بده که من به زودی شما رو ترک خواهم کرد، یعنی خاطر جمعی به اونها بده. اما علی فوالله لا اسکت لیلا و نهارا او الحق به ابی رسول الله، اما نمیتونم، نه شب آرامش دارم نه روز آرامش دارم، و این راه و این روش همچنان ادامه پیدا خواهد کرد تا زمانی که من به پدرم ملحق بشم. امیرالمومنین یک نگاه محزون و دردمندی به حضرت صدیقه کرد، فرمود افعلی یا بنت رسول الله ما بدالک، باشه کارتو بکن، هر جور که خودت صلاح میدونی، هر جور که درست میدونی همون کار رو انجام بده. امیر علیه السلام بیرون رفت، نوشتن بعد از اون رفت اتاقی رو در بقیع که بیرون مدینه بود برای حضرت صدیقه طاهره درست کرد. و کانت ازا اصبحت قدمت الحسن و الحسین امام آ و خرجت الى البقیع باکیتن فلا تزال بین القبور باکیتا. دیگه کار فاطمه این شده بود که هر روز صبح دست حسنین رو میگرفت میرفت بقیع، همینطور گریه و شیون میکرد و در میان قبرهای قبرستان بقیع صحبت میکرد. حتی به احتمال فراوان باید گردش حضرت صدیقه در میان قبور شهدا بوده باشه. مخصوصا شهدای بدر و احد، چون الان گاهی بعضی مسائل برای ما ملموستر از گذشتگانمونه. چون مادران شهدا رو توی بشزهرا دیدید دیگه، نه واقعا وقتی میرن اونجا سر خاک نمیرن، با اونجا زندگی میکنن، اونا رو میفهمن، ارتباط برقرار میکنن، قابل انتقال هم نیست که مثلا کسی بتونه این رو خوب بفهمه، باید همونطور باشه تا بفهمه. حضرت صدیق هم همینطور بوده. همین که دم غروبم میرسید، حالا امیرالمومنین یا در اونجا بوده یا در منزل بوده یا در حال انجام کاری بوده، میرفت دختر پیغمبر رو بر میگردون میآورد خونه. و 27 روز کار فاطمه اینطوری بود. تا اینکه بعد 27 روز به علت شدت جراحات وارده و ضعف شدید جسمانی که بر بانو عارض شده بود، دیگه امکان رفتن به بقیع از او گرفته شد. من معتقدم توجیهات این روایت برای تأسیس بیت الاحزان و حضور حضرت صدیقه طاهره در بیت الاحزان درست نیست، یا اینکه تمام درستی نیست. اولا اگرچه مصیبت بزرگ در گذشت رسول اکرم اسلام برای حضرت صدیقه طاهره بیشتر از همه سخت و بیشتر از همه دردناک و جانسوز بود و در این حال جریان کودتا و دولت انشعابی هم در همین تراز با ظلم به توحید و نبوت و امامت و امت مصیبت دیگری رو به قلب مقدس صدیقه طاهره تحمیل کرده بود، اما خیلی بعیده که درد و رنجی توانسته باشه تاب و قرار رو از دل زهرا گرفته باشه. همونطور که شما هم در عصر خود حضرت بانو ملاحظه میکنید، شما میبینید که تمام این دردها، این رنجها اون زمانی که تازه تر بود، به علاوه درد و رنجهای جسمانی که بر حضرت صدیقه تحمیل شده بود، نتونست مانع حضور بانو به مسجد بشه. دختر پیامبر رفت و در هر صحنه‌ای و در هر میدانی که شد از امیرالمؤمنین دفاع کرد. و بعد شما اگر زندگی دختر ایشون رو که نه دختر ایشون که ترجمه ایشونه، زینب کبرا دختر حضرت صدیقه به معنای متداولی که ما میفهمیم نیست، حضرت زینب ترجمت و زهراست، یعنی قرار باشه زهرای مرزی عمرش به درازا بکشه، تمام عملش همینی که زینب کبرا انجام داره. شما ببینید که نه اون روز زهرای مرزیه بیتاب و بیقراری شد که زمینگیر بشه، نه زینب کبرا زمینگیر شد، هیچ کدوم از اینا اصلا. دوم این که با توجه به کیفیت معماری و خانه‌سازی در مدینه عصر رسالت، الان شما توی روستاهای خودمون بین در اطراف معمولا ضخامت دیوار خونه‌ها خیلی زیاده، ضمن اینکه تراکم ساختمانی در کنار هم مثل شهران نبوده که حالا مثل الان آپارتمان باشه دیوار 5 سانتی باشه، نه، یه عرصه پهنی بوده، معمولا عشیره هم در کنار هم دیگه بودن اونطور که گزارشات معتبر تاریخی میگه، و هم پهناوری عرصه و وسعت عرصه و هم دیوارهای ضخیم و هم فاصله دار بودن، خیلی بعیده که اینها باعث شده باشه که صدای حضرت صدیقه طاهره به قدری بلند و رسا به دیگران رسیده باشه که زندگی اونا رو مختل کرده باشه. کدوم زندگی؟ زندگی عادیشون. خیلی بعیده. ثالثاً بعیدتر اینه که شخصیتی یگانه مانند حضرت صدیقه طاهره که شما در اخبار و روایات اون مفصل نگاه میکنید همیشه حق همسایه مقدم بر خودشه، اجار ثم دار، بعد خود او به همین قائل نباشه، یعنی به خاطر تعلم حتی بر پایه اعتقاداتی که اگه داره باعث بشه حقوق همسایه رو رعایت نکرده باشه. و در منطق اسلامی هم این نیست که متن زندگی مردم رو بخواد کسی مختل بکنه، این برازنده صدیقه طاهره نیست. چهارم این که دوران حضور حضرت صدیقه طاهره در دنیا اینقدر طولانی نبود که شرایط رو به گونه ای رقم زده باشه که مردم دیگه تحمل رنج و اندوه یک بانوی مصیبت زده را دست داده باشه. شما تو حالات معمول خودمون نگاه کنیم دیگه، بالاخره مردم مدینه زندگی انسانی داشتن، آدم بودن، حالا جدای از اعتقادات و اینها معمولا مردم در یک گذر زمانی مراعات حال میکنن، نمیشه که چند روز بعدش سوال بکنم شما کار میکنید؟ البته توجه داشته باشید بنده هرگز در مقام نفی بیت الاحزان و رنجش خاطر مردم از ناله های جانسوز دختر رسالت به اعتبار سوگواری او به پدرش نیستم، من قبول دارم اینا، اما اون چی که میخوام عرض بکنم اینه که تکدر خاطر و ملالت و شکایت مردم صرفاً به خاطر ناله های یک دختر عزادار و پدرش نیست، گریه های اندوهناک و بیوقفه فاطمه مرضیه و اعتراض مردم به اون چی که در خانه امیرالمؤمنین میگذشت ریشه در معارف و هدایت هایی داشت که از قلب فاطمه میجوشید، اما در قالب گریه و شیون خود نمایی میکرد. تظاهر مهم بود. لذا شما اگر از این زاویه نگاه کنید، هر قطره اشک فاطمه که به قطره دیگری میپیوست یک ستون نظامی و دفاعی تأسیس میکرد که این ستون زشتی ها و تبهکاری های دولت انشعابی و اطرافیان و اتباعشون رو به تصویر میکشید و درست به همون طراز انصار رو و مهاجر رو به علت تسامح، تساهل، معالندیشی، خیانت و بیغیرتی به چالش میکشید. اینا اون چیزایی بود که اینا باش مشکل داشتن، باش قابل تحمل نبود. اینا بود که موجبات بیتابی شیوخ عرب و مسلمانان رو فراهم می آورد. گریه زهرای مطهره همونطور که شما در عبارتهای خود بانو می بینید یک جوشش عاطفی نبود، یک جوشش احساسی محض نبود، تبلور مجاهده به حماسه بود. قطرات زهرا ترنم وحی بود، صحیفه روشنگری بود. لذا وقتی بزرگان مسلمانان که این شیوخ نگفتن چه کسانی بودن، اما یا خود بزرگان دولت کودتا بودن یا وابستگان به اونها بودن، کسانی بودن که وقتی زهرا صحبت میکرد یا صدای ناله فاطمه رو میشنید یا عذاب وجدان داشتن یا احساس ناامنی میکردن. اینا بودن. اینا وقتی که اومدن، اقدام امیرالمؤمنین و صدیقه طاهره دقیقاً یک اقدام سیاسی بر پایه دینه. اینایی که مدینه مشرف شدن، فکر کنم همتون تقریبا مشرف شدین دیگه. شما وقتی در مقابل باب جبرئیل یا باب النساء به طرف شرق برمیگردید، بقیع رو میبینید. درسته؟ بقیع در نقطه بالای شماست. این شما با پله بری بالا تا به بقیع برسی، یعنی بقیع افراشتی اطراف ده یا شهر یثرب بود که اشراف داشت به ده یا به شهر. شما وقتی که ملاحظه میکنید میبینید در مقابل اقدام حسابگرانهی که امیر علیه السلام اون خطرناک تشخیص داد و نفرمود نخیر برین دنبال کار زندگی تو، من چیکارش بکنم. معلوم میشه اونها این اعتراض رو به عنوان یک مقدمه برای اقدام بعدی مطرح کردن و حضرت امیر علیه السلام جدی گرفت و اینا بیان کرد، اما تاکتیک مبارزه رو عوض کرد. کجا رفت؟ رفت در جایی فرازمندتر از عرصه مدینه که وقتی زهرای مرضیه میرد چه در اون جای محل عقیل باشه چه همین جایی که قول مشهور هست، یعنی در سمت راست قبر عباس بن عبدالمطلب، در هر کدوم از این جاها که زهرای مرضیه ایستاده باشه دقیقا در مقابل افکار عمومی مردم قرار میگیره. ممکنه صدای گریه زهرا دیگه به مردم نرسه، اما محل بیت الاحزان میشه محل رفت آمدهای معنادار. رفت آمد معنادار کی؟ حضرت صدیقه، حضرات حسنین که از افق بالاتری در معرض دید مردم قرار میگیرن و سوالهای فراوانی که برای کودکان و نوجوانان مسلمان و به قول امروز نسل دومی ها به وجود میومد و یا آیندگان اسلام، که هر کدوم از این سوالها اگر پاسخ داده میشد به منزله رسیدن به دارو و درمان برای مداوای زهر سهمناکی بود که بر کام امت اسلامی ریخته شده بود. سوال میکردن مردم چرا فاطمه به قبرستان رفته؟ اگر گریه و تألم خاطر فاطمه ناشی از جراحت جسمی است، چه کسانی این کارو کردن؟ چرا این کارو کردن؟ چرا فرزندانش رو به قبرستان میبره؟ چرا مردان و زنان عرب نسبت به گریه ها و رنجش ها و تکدر خاطر فاطمه و فرزندان او بی اعتنا هستند؟ ببینید اینا همه سوال هایی که اگر جواب براشون قرار بشه پیدا بشه همین درمان درد هاست. شما وقتی نگاه میکنید ببینید دقیقا همه اینا پیش روی مردمه، همه اینا پیش روی تاریخه. ده ها سوال از این قبیل اینا میتونست مثل یک چراغ روشن ذهن تاریک تاریخ رو روشن بکنه. من معتقدم اگر این بیت الاحزان نشینی حضرت صدیقه طاهره نبود، چه بسا 25 سال بعد هم مردم به طرف علی بن ابی طالب اقبال نمی کردن. اقدام اثر بخشیه، تاریخ شهادت میده که اقدام حسابگرانه حضرت صدیقه طاهره در همان روزگار هم اثر شگفت‌انگیز خودش به جای گذاشت. سازمان فکری و نهضت روشنگرانه حضرت صدیقه نظام حاکم رو در موضع انفعال قرار داده بود. مردم نگاه میکردن. فاطمه شخصیت ممتاز اسلام بود. تنها بازمانده بلافصل از رسول خدا بود که در رابطه با فضائل بی همتا و مکانت بی زوال و ارزش‌های بی انکار او اخبار زیادی در اختیار مردم قرار داشت. هر وقت نگاه میکنم این همون فاطمه است، این همون کسیه. هر کدوم از این فضیلت ها به منظره یه ترازوی دقیق میتونست خاص و عام جامعه اسلامی در سنجه حق و باطل قرار بده و این کار شده و این اتفاق افتاده. لذا شما ببینید از همون روزی که اولیا مخدره ساکن بیت الاحزان شدن، از همون روز سران دولت انشعابی بارها و بارها تلاش کردن تا به محضر حضرت صدیقه طاهره شرفیاب بشن. حرفی هم که اهل تاریخ درست کردن این بود، توجیهشون اینه که اینا نمیخواستن زهرا ناراحت باشه، میخواستن یه جوری دختر پیغمبر رو دلجویی بکنن. اما یک حرفی که مهمتر از اینم هست اینه که حرف زهرا رو هم حق نمیدونستن. یعنی زهرا رو به اعتباری که دختر پیغمبر آخر زمانی میخواستن احترام بکنن، نه به خاطر حقی که به غارت رفته بود. و بعدها هم مورخین همین قضیه رو کمک کردن، دامن زدن، بهش نفت پاشیدن، شعله‌ور کردن تا این حقیقت همیشه پنهان بمانه. عیب اینجاست. اما اینا سعی کردن و نکته مهمم اینه که حالا اینجا تاریخ ساکته، نگفتن که آیا سران دولت انشعابی به بقیع میرفتن، به بیت الاحزان میرفتن، مأمور میفرستادن. کم و کیفش در اختیار ما نیست، اما یه مطلب حتمیه و اون اینه که حضور صدیقه طاهره در بیت الاحزان اونها رو تحت فشار قرار داد. اینا اومدن بارها و بارها تلاش کردن، اما هر بار دختر پیغمبر با قاطعیت با اونها برخورد میکرد و اونها رو به حضور نمیپذیرفت. لذا در اون فضای سنگین و غبار آلوده آمیخته با خشونت فتنه، شما همین دوران کوتاه حیات صدیقه طاهره بعد پیغمبر رو نگاه میکنید، ببینید به جرأت میشه گفت تنها شخصیت اثرگذار تاریخ اسلام در کنار امیر علیه السلام فاطمه زهراست. امیر مأمور به سکوته، مأمور به مداراست و تنها کسی که در راه خدا و در مسیر رسالت پیغمبر پرچمدار قیام هست زهرای مرزی است. به هر حال گزارش‌های تاریخی اینطور دلالت می‌کنند که وقتی این رفت و آمدها به نتیجه نرسید و اون بار آخری که ابوبکر دست رد حضرت اولیا مخدر بر سینه خودش دید، عهد کرد مادامی که دل فاطمه رو به دست نیاورده زیر هیچ سقفی نره. و با همین نیت نوشتند یک شب رو هم در بقیع خوابید. و ای که نوشتند یک شب رو در بقیع خوابید، این نشان دهنده اثر بخش بودن حضور صدیقی طاهره در بقیه. فقط اشکالش این بود که نفهمید او که خوابیده فاطمه است، این که میخوابه کیه. یه شب بیشتر تاب نیاورد، اما روح بزرگ فاطمه او رو وادار به تسلیم کرد. صبح زود رفتن سراغش، عمر بن الخطاب و دیگران، گفتن خب حالا بیایید ما دوتایی با هم بریم، امروز به هر قیمتی که شده فاطمه رو ببین. اینا حرکت کردن اومدن، امیر علیه السلام در رو باز کرد، عمر صحبت کرد، ان ابا بکر شیخ رقیق القلب وقد کان مع رسول الله فی الغار فله صحبته. آقای علی ابن ابی طالب، شما میدونی که این ابوبکر پیرمرد نازک دلیه، رقیق القلبه، یار غار پیغمبره، از صحابی خاص رسول خداست، خیلی ناراحت و نگران حال فاطمه است. چند بارم اومدیم اینجا از او اجازه ملاقات خواستیم، اما زهرا به ما اجازه ملاقات نداده. هدفی هم نداریم، فقط دنبال این هستیم که اگر بشه رضایت خاطر او رو به دست بیاریم. بعد واسطه کردن، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَسْتَعْذِنْ لَنَا عَلَيْهَا فَفْعَلْ. حالا دست به دامن تو شدیم که اگر میتونی واسطه شو، شاید دختر پیامبر ما رو به حضور بپذیره. امیر المؤمنین سلام الله علیه به نگاهی به اونها کرد و گفت صبر بکنید، من باید اجازه بگیرم. با چه حالتی معلوم نیست، امیر علیه السلام قول وقت گرفتن نداد، قول سعی کردن داد، چون تصمیم رو باید فاطمه بگیره. امیر علیه السلام وارد شد، فرمود یا بنت رسول الله قد کان من حازین الرجلین ما قد رأیت و قد تردد مرارا کثیرا و ردتهما و لم تأذنی لهما و قد سألانی ان استأذن لهما علیک. دختر پیغمبر، این دو نفر رو که میبینی، میشناسی، دیدی سابقه شون، حالا اینکه دو نفر دیدی یعنی میدونی کیه. اینا همون کسایی هستن که پس از اون همه بلاهایی که به سر تو آوردن، اما بارها هم خواستار ملاقات با تو شدن، تو هم پیوسته اونها رو رد کردی، نپذیرفتی، اجازه ملاقات ندادی، حالا من واسطه قرار دادن، از من خواستن تا از تو درخواست بکنم. دختر پیغمبر فرمود علی جان، به خدا سوگند بهشون اجازه نمیدم، هرگز هیچ سخنی با اونها نمیگم، لا اذن لهما و لا اکلمهما کلمتون، یک کلمه من به اون طرف نمیذارم مطلقا، تا کی؟ تا زمانی که به دیدار پدرم برم و از کار اینها به رسول خدا شکایت کنم. اینجا دل علیه، از فرق امیرالمومنین با بقیه همینجاست که حالا چقدر سخت بود این حرف رو با صدیقه طاهره در میون بگذاره، علمش با خداست، اما از نوع عبارت و گفتار امیر علیه السلام معلوم میشه خیلی برای حضرت امیر علیه السلام سخت بود. بیاین با حالت تضرعی، با حالت خشوع خاصی نگاه به حضرت صدیقی کرد و فرمود فإنی ضمنت لهما ذلک، این منو واسطه کردم، منم ضمانت کردم وساطت اونها رو بکنم، یعنی به قول ما خوب نیست روی من زمین بندازی، درخواستم اینه که روی من زمین نندازی. میدونم سخت، اون عبارات اول معنا و مفهوم رو میرسونه که یعنی کار اینا بد بوده، تبهکارانه بوده، خودشون هم میدونن، منم میدونم، تو هم میدونی، اما قول دادم. دختر پیامبر با اون همه غضب نگاه کرد، نگاه مهربان رؤوف به امیرالمومنین و فرمود ان کنت قد زمنت لهما شیئا فالبیت بیتک و النساء تتبع الرجال لا اخالف علیک بشیء فاذن لمن وبت. اگر علی جان تو قول دادی خانه خانه توست، منم همسر تو هم، تحت امر تو هم، هر دستوری که بدی من تو تمرد تا حالا نکردم و هرگز تمرد نخواهم کرد و با تو مخالفت نمی کنم، هر امر و اراده ای که داری همون رو انجام بده، ولی نظر من اینه. امیر علیه السلام بیرون رفت، به اون دو تا اجازه داد، اونها داخل شدن. همین که وارد شدن، زهرای مزی روی خودش از اونها برگردون، اونها سلام کردن، صدیقه طاهره جواب نداد. چی بینشون گذشت؟ ان شاء الله بمونه هفته آینده. و صلی الله علی نبینا محمد و آله.